Radyo Sümsak.
صدای کارگران و زحمتکشان. رادیو سوتک.
صدای آزادی خواهان. رادیو سوتک.
صدای مبارزین دربند.
رادیو سوتک.
صدای سوسیالیست موحد. سوتک. نمیدانم پس از مرگم چه خواهد شد، نمیخواهم بدانم کوزه‌گر از خاک اندامم چه خواهد ساخت، ولی بسیار مشتاقم که از خاک گلویم سوتکی سازد، گلویم سوتکی باشد به دست کودکی گستاخ و بازیگوش، و او یک ریز پی در پی دم خیش را بر گلویم سخت بفشارد و خواب خفتگان خفته را آشفته تر سازد، بدین سان بشکند در من سکوت مردوارم را، بدین سان بشکند در من سکوت مردوارم را. شنوندگان عزیز، شما به برنامه آزمایشی رادیو سوتک گوش میکنید. برنامه ما از این پس روزهای جمعه هر دو هفته یک بار ساعت 23 دقیقه به وقت ایران به مدت 3 ساعت روی همین موج از طریق ماهواره هاتبرد فرکانس 123.22 وضعیت افقی سیمبل ریت 27500 3/4 پخش میشه. دوستان شنونده سلام، این اولین برنامه از برنامه‌های رادیو سوتکه که به صورت آزمایشی اجرا و پخش میشه.
مسلما هر برنامه که تولید میشه در شروع کار خودش دچار نواقص و کمبوداییه که با کمک و همیاری شنوندگان خوشروش قابل حله. که امیدواریم شما هم با انتقادات سازنده خودتون این نواقص رو برطرف کنیم و با پیشنهادات پویا و سازندتون برنامه ها رو تکمیل تر کنیم. حقیقتش مدت هاست کمبود یک برنامه رادیویی که بیانگر نظرات طیف نواندیشی دینی باشه احساس می شده. تو همین رابطه ایده قدم پیش گذاشتن و اقدام به تأسیس این رادیو کردن. اعضای شورای مؤسس رادیو سوتک در جهت تعمیق آگاهی ملت زحمتکش ایران در اولین جلسهشون دو راهکار تعیین کردن. اول اینکه از نظر حقوقی هر فرد یا تشکلی که در شورای رادیو همکاری میکنه دارای یک حق رأی. دوم اینکه کار رادیو طی سه دوره پیش آزمایشی، آزمایشی و دائم تکمیل میشه. پایه و اساس سازمانی رادیو سوتک مبتنی بر مناسبات و سیستم دموکراتیکه و تصمیم گیری در اون به خرد جمعی متکیه و به خاطر همینه که این رادیو ظرفیت این مسئله رو داره که همه طیف‌ها یا لااقل بخش وسیعی از طیف مهندسی دینی رو در خودش گرد هم جمع کنه. از طرف دیگه اصل فوق بیانگر اینه که قرارهای جمعی سرمنشه همه فعالیت‌های نهاد رادیو خواهد بود و پایبندی به قرارهای جمعی و مصوبات از یک طرف امکان گسترش فعالیت رادیو رو فراهم میکنه و از طرف دیگه همین مناسبات روحیه دموکراتیک اعضا رو ارتقا میده تا نهادی با مناسبات دموکراتیک وجود بیاد و در میان طیف ما به الگوی مبدل بشه. نگفته پیداست که اهداف بزرگی همچون تعمیق آگاهی ملت ما رو نمیشه با تعداد کمی به منصه ظهور کشوند. برای همینه که کار رادیو با دوره پیش آزمایشی شروع میشه، ولی امیدواریم که در دوره آزمایشی این جمع کوچک ما با همکاری شما همفکران و مخاطبان آشنا هرچه سریعتر از نظر تشکیلاتی و سازمانی بخش‌های گوناگون سوتک رو به وجود بیاره تا در پرتو این همکاری و همیاری بتونیم برنامه‌های متنوع و کیفی رو ارائه بدیم. بار دیگه از شما عزیزان می‌خوایم که با انتقادات و پیشنهادات خودتون و همچنین همکاری مستقیم با رادیو سوتک در تقویت این نهاد دموکراتیک قدم برداریم. درد ما درد همه زحمت کشان و محرومان است که دستمزدشان نه تنها به اندازه زحمتشان بلکه حتی به موقع هم پرداخت نمی شود. درد ما درد همه زحمت کشان و محرومان و زنان است که برای به دست آوردن حقوق از دست رفتهشان به دنبال ایجاد تشکل مستقل خودشان هستند. درد ما درد انسان‌هایی است که اختناق و سانسور اجازه طرح اندیشه آنان را سد کرده است. درد ما درد همه کودکانی است که دوران کودکی خود را در کوره های آجرپزی، کارگاه های قالی‌بافی و یا پشت چراغ های قرمز برای دست فروشی از دست می دهند. درد ما درد جوانانی است که از تمام حقوق اجتماعی و انسانی خود محرومند. درد ما درد آن پدر زحمتکشی است که به خاطر شرمنده بودن از عدم توانایی تهیه نان شب برای کودکانش مجبور به کشتن دست جمعی خود و خانوادش می شود. و درد ما، ما دستمان را به طرف تمامی آنانی که خود را با تک تک این دردها شریک می دهند دراز می کنیم و شاید سوتک صدایی باشد که بتوانیم دردها و درمانهای ما را در آن بدهیم. سبز باشید.
شنوندگان عزیز، شما به برنامه آزمایشی رادیو سوتک گوش میکنید. برنامه ما از این پس روزهای جمعه هر دو هفته یک بار ساعت 23 دقیقه به وقت ایران به مدت 3 ساعت روی همین موج از طریق ماهواره هاتبرد فرکانس 123-22 وضعیت افقی سیمبل ریت 27500 3/4 پخش میشه. برنامه های رادیو سوتک روزهای شنبه و یک شنبه ساعت 4:30 بامداد، 12:30 ظهر و 20:30 شب به وقت ایران تکرار میشه. پس از ایران روزهای جمعه هر دو هفته یک بار ساعت 20:30 به وقت ایران به مدت 3 ساعت و تکرار این برنامه روزهای شنبه و یک شنبه ساعت‌های 4:30 بامداد، 12:30 ظهر و دوباره 20:30 شب به وقت ایران پخش میشه. نظر شما عزیزان رو به این برنامه ها جلب میکنم.
آتش ببازیم به نسیم دریا، غزل برقصیم تا طلوع فردا. بیا کنارم ساقه بهاره، رو فرش برگ و کولک ستاره، خمار شعرم نیشتن پیش تو، عجب شرابی نفس تو داره. گل بهارم در انتظارم، حریق سبزی بیار کنارم.
شنوندگان عزیز، شما به رادیو سوتک گوش میکنید.
من حریق جوی عطر جاری، صدای گرمت حیرت منو ریخت، بذار بگیرم مثل تور دریا تو رو در آغوش ماهی فراری، بیا کنارم سر به ناز بیتا، بیا کنارم زیر تاب مهتاب، آتش ببازیم به نسیم دریا، غزل برقصیم تا طلوع فردا، گل بهارم در انتظارم، حریق سبزی بیا کنارم. اگه بدونن ابر و باد و بارون چه دل نوازه این شب مهربون، هجوم میارن روی چرت کوچه، صدای شهر رو میبرن آسمون، غروب گذشت و شب رسید به نیمه، همه تو میخواد گل سرخ هیبه، بگو بخوابم همه اهل دنیا، هنوز یه نیمه مونده از شب ما، گل بهارم در انتظارم، حریق سبزی بیا کنارم، گل بهارم در انتظارم، حریق سبزی بیا کنارم، بیا کنارم.
عزیزان شنونده، من علی ثابت به همراه دیگر عزیزان همکارم برنامه متنوع و شاد برای شما به مناسبت عید نوروز تدارک دیدیم که در روز پنجشنبه اول فروردین مصادف با 20 مارس روی همین موج پخش میکنم. شنوندگان گرامی، نظرتون جلب میکنم به مطلبی که از سایت های تهماسبی براتون انتخاب کردیم تحت عنوان فردا تو میایی.
باز هم در دامنه کوه نشسته بودیم، همان دامنه های بینالود را میگویم. باز هم شب از نیمه گذشته بود، باز هم آتش گل انداخته بود که شیرین آواز فردا تو میایی را برای همه خواند. او نمی دانست فردا چه دیر است که تو بیایی، انگار برای من هم تفاوت چندانی نداشت. بچه ها را که دیده ای، وقتی بگویی فردا یعنی حالا نه، یعنی باشد یک وقت دیگر، شاید هم یعنی هیچ وقت. چه تفاوت دارد که بگویی فردا یا بگویی چند سال دیگر؟ شب ما هم انگار از ماه و سال کمتر نیست. چه صدای قشنگی داشت شیرین وقتی در آن دامنه کوه و نیمه شب این ترانه را می‌خواند. بچه های دیگر هم هر کدام غزلی به آواز خواندند، اما من بیشتر انگار همین ترانه فردا تو میایی را با خودم تکرار میکردم. میثم میپرسید چرا از آن شب مدام همین را با خودت زمزمه میکنی؟ بعد هم نگاه معنیداری کرده بود و پرسیده بود کسی در راه هست؟ دو تا مگس آمده بودند توی اتاق پذیرایی. ساعتی را در جدال بودم تا بیرونشان کنم. گفتم مبادا وقتی آنجا روبرویم نشسته باشی به میانه حرف و نگاه بیایند و موج نگاهت را به وزوزی آلوده کنند. میوه ها را هم شستم یخچال گذاشتم و چند تا نوشابه و سایر چای را هم آماده کرده بودم تا وقتی آمدی پرسیده باشم چی بیاورم. هنوز هم آنجا هستند. نمیدانم به انتظار یا به عبث. فردای آن روزها که آمد باز هم تو نیامدی. انگار پیش از این هم به دلم برات شده بود که این فردا هیچ وقت امروز نمی شود. شاید هم نباید می شود. تو هم انگار هیچ نیستی جز شمایلی در آبگینه خیال.
شب دلم می خواهد فردا نیتونشم من زیبا ترین جامعه هایم را شم من با شوق بیهد با خامون را صفا دادم امشب همی شد گلتنه گلگون کجا دادم بعد از جدایی ها آن بی وفایی ها فردا تو می آیی فردا تو می آیی بعد از بکستم ها آن دل شکستم ها فردا.
شنوندگان عزیز، برنامه نوروزی رادیو سوتک رو که برای شما تدارک دیدیم در روز پنجشنبه اول فروردین به مناسبت نوروز و عید باستانی ما ایرانیان روی همین موج گوش کنید. عزیزان شنونده، همونطور که عرض کردم این برنامه به صورت کاملا آزمایشی پخش میشه و شامل قسمت‌های کوتاهی از برنامه‌های جاشوهوی تاکنونی رادیو سوتک.
تصور کن اگه حتی تصور کردنش سخته، جهانی که هر انسانی تو اون خوشبخت خوشبخته، جهانی که تو اصول و نژاد و قدرت ارزش نیست، جواب هم صدایی ها پلیس ضد شورش نیست، نه بمب هسته‌ای داره نه بمب افکن نخون پاره، دیگه هیچ بچه ای پاشو روی مین جا نمیذاره، همه آزاد آزادن همه بی درد بی دردن، تو روزنامه نمیخونی نهنگا خودکشی کردن. جهانی رو تصور کن بدون نفرت و بارون، بدون ظلم خودکامه، بدون وحشت و تابون، جهانی رو تصور کن پر از لبخند و آزادی، لب و لب از گل و بوسه پر از تکرار آبادی. تصور کن اگه حتی تصور کردنش جرمه، اگه با بردن اسمش گلو پر میشه از سرمه، تصور کن جهانی رو که توش زندانی افسانه، تمام جنگای دنیا شدن مشمول آتش بس، کسی آقای عالم نیست برابر ما همان مردم دیگه سهم هر انسانه تن هر دونه ی گندم بدون مردم محدوده وطن یعنی همه دنیا تصور کن تو میتونی بشی تغییر این رویا
عزیزان شنونده، من علی ثابت به همراه دیگر عزیزان همکارم برنامه متنوع و شاد برای شما به مناسبت عید نوروز تدارک دیدیم که در روز پنجشنبه اول فروردین مصادف با 20 مارس روی همین موج پخش میکنیم.
همصداهای عزیز سوتک سلام، امیدوارم حال همتون خوب باشه. امروز تو بخش ادبی رادیو میخوایم با هم دیگه سری بزنیم به چرند و پرند ده خدا تا از دوره اول روزنامه سورسرافیل نوشته ای رو با هم دیگه مرور کنیم. با هم همراه میشیم. بعد از چند سال مسافرت هندوستان و دیدن ابدال اوتاد و مهارت در کیمیا و لیمیا و سیمیا، الحمدلله به تجربه بزرگی نائل شدم و آن دوای ترک تریاک است. اگر این دوا را در هر یک از ممالک خارج کسی کشف می کرد، ناچار صاحب امتیاز می شد. انعامات می گره و در همه روزنامه ها نامش به بزرگی درج می شد. اما چه کنم که در ایران قدردان نیست. عادت طبیعت ثانوی است. همین که کسی به کاری عادت کرد، دیگر به این آسانی ها نمی تواند ترک کند. علاج منحصر به این است که به ترتیب مخصوصی به مرور زمان کم کند تا وقتی که به کلی اثرش بیفتد. حالا من به تمام برادران مسلمان غیور تریاکی خود اعلام می کنم که ترک تریاک ممکن است به اینکه اولا در امر ترک جازم و مصمم باشند، ثانیا مثلا یک نفر که روزی دو مثقال تریاک می خورد روزی یک گندم از تریاک کم کرده دو گندم مورفین به جای آن زیاد کند و کسی که 10 مثقال تریاک می کشد روزی یک نخود کم کرده و دو نخود حشیش اضافه نماید و همینطور مداومت کند تا وقتی که 2 مثقال تریاک خوردنی به 4 مثقال مورفین و 10 مثقال تریاک کشیدنی به 20 مثقال حشیش برسد. بعد از آن تبدیل خوردن مورفین به آب دزدک مورفین و تبدیل حشیش به خوردن دوغ بسیار آسان است. برادران غیور تریاکی من، در صورتی که خدا کارها را این طور آسان کرده، چرا خودتان را از زحمت حرفهای مفت مردم و تلف کردن این همه مال و وقت نمی رهانید؟ ترک عادت در صورتی که به این قسم بشود موجب مرض نیست و کار خیلی آسانی است و همیشه بزرگان و متشخصین هم که می‌خواهند عادت زشتی را از سر مردم بیاندازند همین طور می‌کنند. مثلا ببینید، واقعا شاعر خوب گفته است که عقل و دولت قرینه یکدیگرند. مثلا وقتی که بزرگان فکر می‌کنند که مردم فقیرند و استطاعت نان گندم خوردن ندارند و رعیت همه عمرش را باید به زراعت گندم صرف کند و خودش همیشه گرسنه باشد، ببینید چه می کنند. روز اول سال نان را با گندم خالص می‌پزند. روز دوم در هر خروار یک من تلخه، جو، سیاه دانه، خاکره، یونجه، شن. مثلا مختصر عرض کنم، کلوخ، چارکه، گلوله هشمسقالی می‌زند. معلوم است در یک خروار گندم که صد من است، یک من از این چیزها هیچ معلوم نمی‌شود. روز دوم دو من می‌زند. روز سوم سه من. و بعد از صد روز که سه ماه و ده روز بشود، صد من گندم، صد من تلخه، جو، سیاه دانه، خاکره، کاه، یونجه، شن شده است. در صورتی که هیچ کس ملتفت نشده و عادت نان گندم خوردن از سر مردم افتاده. واقعا که عقل و دولت قرینه یک دگر است. برادران غیور تریاکی، البته می دانید که انسان عالم صغیر است و شباهت تمام به عالم کبیر دارد. یعنی مثلا هر چیزی که برای انسان دست می دهد ممکن است برای حیوان، درخت، سنگ، کلوخ، در، دیوار، کوه، دریا هم اتفاق بیفتد. و هر چیزی هم برای اینها دست می دهد برای انسان هم دست می دهد. چرا که انسان عالم صغیر است و آنها جزء عالم کبیر. مثلا این را می‌خواستم بگویم، همانطور که ممکن است عادتی را از سر مردم انداخت، همانطور هم ممکن است عادتی را از سر سنگ و کلوخ و آجر انداخت. چرا که میان عالم صغیر و کبیر مشابهت تمام است. پس چه انسانی باشد که از سنگ و کلوخ هم کم باشد؟ مثلا یک مریض خانه حاج شیخ هادی مجتهد مرحوم ساخت. موقوفاتی هم برای آن معین کرد که همیشه 11 نفر مریض در آنجا باشند. تا حاجی شیخ هادی حیات داشت، مریض خانه به 11 نفر مریض عادت کرد. همین که حاج شیخ هادی مرحوم شد، طلاب مدرسه پسرش گفتند ما وقتی تو را آقا می دانیم که موقوفات مریض خانه را خرج ما بکنی. حالا ببینید این پسر خلف ارشد با قوت علم چه کرد؟ ماه اول 1 نفر از مریض ها را کم کرد. ماه دوم 2 تا. ماه سوم 3 تا. ماه چهارم 4 تا. همینطور تا حالا که عده مریض ها به 5 نفر رسیده و کم کم به حسن تدبیر آن چند نفر هم تا 5 ماه دیگر از میان خواهند رفت. پس ببینید که پار تدبیر چگونه می شود عادت را از سر همه کس و همه چیز انداخت. حالا مریض خانه‌ای که به 11 نفر عادت داشت بدون اینکه ناخوش بشود عادت را از سرش انداختند. چرا؟ برای اینکه آن هم جزء عالم کبیر است و مثل انسان که عالم صغیر است می شود عادت را از سرش انداخت. خب دوستان، این هم گوشه بود از چرند و پرند ده خدا. امیدوارم که خوشتون اومده باشه و کافی های ما رو به بزرگی خودتون ببخشین. تا درود دیگر، بدرود.
دوستان عزیز، لازمه که از لطف و زحمات دستاندرکاران رادیو آزادگان کمال تشکر رو داشته باشیم که امکان پخش رادیو سوتک رو از طریق ماهواره بدون هیچ چشم داشتی برای ما فراهم آوردن. امیدواریم که بتونیم این زحمات رو جبران کنیم. Oh, my God.
سرم هم به پایم قرار شدم در
شنوندگان عزیز، شما به رادیو سوتک گوش میکنید. صدای نواندیشی دینی، صدای زحمتکشان و کارگران، صدای موحد سوسیالیست، صدای زنان، صدای دانشجویان، صدای کودکان خیابانی. شنوندگان گرامی، نظر شما را جلب میکنم به چند خبر کوتاه دانشجویی که از خبرنامه امیرکبیر براتون تهیه کردیم. در هفته گذشته دانشجویان در اقصی نقاط ایران به مناسبت بزرگداشت روز دانشجو در اعتراض به مشکلات صنفی و غیره دست به تجمعات اعتراض‌آمیز گسترده‌ای زده و برنامه‌های متنوعی را برگزار کردند. در هفته گذشته 12 تجمع و تریبون آزاد در دانشگاه‌های تهران، عباسپور، بوعلی همدان، باغ‌هنری کرمان، نوشیروانی بابل، علامه شیراز، آزاد تبریز و نجف آباد برگزار شد. همچنین دانشجویان دانشگاه‌های شاهرود و تهران در روز 16 آذر بر سر مزار شهدای دانشجو حاضر شدند. به نظر می‌رسد با توجه به در پیش بودن برنامه‌های دفتر تحکیم وحدت به مناسبت روز دانشجو در هفته جاری، برنامه‌های اعتراضی دانشجویان در این هفته نیز ادامه یابد. لینک برنامه‌های برگزار شده توسط دانشجویان در هفته گذشته از این قرار می‌باشد. در پی تجمعات صنفی دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده‌های کشاورزی و مهندسی تعطیل شد. 11 آذر برگزاری تریبون آزاد دانشجویی در دانشگاه کرمان. 12 آذر برگزاری بحث آزاد جنبش دانشجویی موانع و برون رفت‌ها توسط انجمن اسلامی همدان. 13 آذر تجمع و تریبون آزاد در دانشگاه مازندران در اعتراض به تداوم بازداشت دانشجویان. 13 آذر تجمع اعتراضی دانشجویان دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه. 13 آذر تجمع دانشجویان چپ به مناسبت روز دانشجو برگزار شد. 13 آذر تجمع در دانشگاه بوعلی سینای همدان به مناسبت روز دانشجو. 13 آذر تریبون آزاد دانشجویی در دانشگاه عباسپور در اعتراض به عملکرد مدیریت دانشگاه و بسیج. 14 آذر تجمع دانشجویان شیراز در اعتراض به دستگیری یونس میرحسینی، مراسم بزرگداشت روز دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی شیراز لغو شد. 14 آذر دانشجویان دانشگاه آزاد تبریز در تجمعی به دستگیری دانشجویان اعتراض کردند. 14 آذر تجمع دانشجویان دانشگاه همدان برای سومین روز متوالی. 15 آذر دانشجویان دانشگاه آزاد نجف آباد دست به اعتصاب غذا زدند. 16 آذر برنامه‌های 16 آذر در دانشگاه شاهرود. 16 آذر دانشجویان با حضور بر مزار 3 آذر اهورایی یاد و خاطره شهدای دانشجو را گرامی داشتند. و بالاخره 16 آذر جمع بزرگ دانشجویان دانشگاه آخرین سنگر آزادی به دعوت دفتر تحکیم وحدت در دانشگاه تهران آغاز شد. گزارش‌های رسیده حکایت از آن دارد جمعیتی بالغ بر 1500 نفر در لحظات ابتدایی این تجمع و تریبون آزاد در آن حضور یافتند. جنبش دانشجویی نمرده است. جنبش دانشجویی در دهه 60 با رویکرد سوسیالیستی خود را در اروپا آماده مواجه با قدرت‌های محافظه‌کار کرد. قدرت‌هایی که با استثمار قشر زحمتکش جامعه هیچ تعریفی جز حفظ شرایط موجود برای خود تعریف نمی‌کردند. با فراگیر شدن موج چپ در جهان، طبقه خودآگاه دانشجویی با بازتعریفی از آنچه که بیان تعبیر وضع موجود می‌نامید، اقدام به مبارزات اجتماعی کرد. اقدامی که به واسطه فاصله گرفتن از منافع فردی و گریز از منافع طبقاتی خاص خود از ویژگی‌های مناسب فردی برخوردار شد. خصیصه‌ای که شریعتی از آن به عنوان نداشتن و نخواستن یاد می‌کند. این خصیصه باعث شد که این جریان اجتماعی سیاسی در شرایطی که احزاب سیاسی در اروپا دلبری می‌کردند استقلال خود را حفظ کنند و زیر پرچم هیچ حزبی قرار نگیرند. این خصیصه مناسب فرد دیری نپایید که از مختصات جدیدی برخوردار شد. مشارکت اجتماعی به مشارکت حزبی و سیاسی بدل شد و قدرت گرفتن احزاب در نهایت حاشیه‌نشینی جنبش دانشجویی و زیست انگلواره آن را رقم زد. زیستی که تنها در کنار قدرت و بعد استفاده از تخصص برای حفظ آن معنا پیدا کرد. این اتفاق در ایران نیز به وقوع پیوست. به رغم پیشینه‌ای که در دهه‌های 20 تا 50 این جنبش را یاری می‌کرد. جنبش دانشجویی با تصویر سفارت آمریکا راه خود را با نام انجمن اسلامی به قدرت باز کرد و با نزدیک شدن به قدرت در مواجهه با جریانات اجتماعی و سیاسی غیر همسو
یعنی اپوزیسیون به نام انقلابیگری باعث انحراف این جنبش شد. از دوم خرداد 86 با شنیده شدن صدای اصلاحات، جنبش دانشجویی با نقد گذشته خود وارد فاز جدیدی در نقد حاکمان شد. اما این بار نیز از کسانی حمایت کردند که در کمتر از یک دهه در ارکان حاکمیت نفوذ کرده بودند و به دنبال بازگشت به قدرت با شعار اصلاحات بودند. اصلاحاتی که نهایتاً منجر به روی کار آمدن محافظه‌کاران به رهبری احمدی‌نژاد شد. با برگشتن ورق به نسل محافظه‌کاران دیری نپایید که نسل جدیدی که از بستر جنبش دانشجویی نمو یافته بودند خبر مرگ این جریان را اعلام کردند. کسانی که اگر این جریان برای بسیاری آب نداشت، برای ایشان نام و نان برمغان آورد. شاید بد نباشد که این علمای ژورنالیست نگاهی به پیشینه خود داشته باشند. زمانی که برای پیکر بیجان و گوشت لب توپ یک جریانی که مستقل از حاکمیت و قدرت تعریف شده است، جامعه از آرمان‌های حزبی تدارک دیدند تا مرگ آن را به این گونه اعلام کنند. در شرایطی که وزن روشنفکری ما در حداقل خود قرار دارد و احزاب فصلی تنها به دنبال تدارک قدرت خود هستند، باز این جنبش است که سینه سپر کرده تا از حقوق ملت دفاع کند. هنوز زمان آن فرا نرسیده است که مرگ جریان را اعلام کنیم که نداشتن و نخواستن از مهمترین مؤلفه وجودی آن است. و تا زمانی که این گونه است، این جنبش کماکان زنده و پاینده است. نوشته هاشم از وبلاگ اندیشه. شنوندگان عزیز، شما به برنامه آزمایشی رادیو سوتک گوش میکنید. برنامه ما از این پس روزهای جمعه هر دو هفته یک بار ساعت 20:30 دقیقه به وقت ایران به مدت 3 ساعت روی همین موج از طریق ماهواره هاتبرد فرکانس 123.22 وضعیت افقی سیمبل ریت 27500 3/4 پخش میشه. برنامه های رادیو سوتک روزهای شنبه و یک شنبه ساعت 4:30 دقیقه بامداد، 12:30 دقیقه ظهر و 20:30 دقیقه شب به وقت ایران تکرار میشه. پس از آن روزهای جمعه هر دو هفته یک بار ساعت 20:30 دقیقه به وقت ایران به مدت 3 ساعت و تکرار این برنامه روزهای شنبه و یک شنبه ساعت‌های 4:30 دقیقه بامداد، 12:30 دقیقه ظهر و دوباره 20:30 دقیقه شب به وقت ایران پخش میشه. نظر شما عزیزان رو به این برنامه‌ها جلب می‌کنم.
دوستان، مقاله‌ای داریم در رابطه با کودکان با نام تأمل بر وضعیت کودکان کار، پردگان خاموش قرن حاضر، از رضا رشیدی.
دو تا چشم دیر تکلخ، یه صدای خوش به زخمی، یه نگاه دور ستاره، دو تا دست پیر بسته، دو تا پای خورد خسته، چه دیگه اما سر صبح تا دل شبی پیچه صدای گاری که گوشه چره خیاب توی گرما زیر آبزار توی سرمه زیر بار توی چرا بینه میدونی این همه شما بخونم شما
که قریبت هم بود میشه چشم آشنا ما از همیشه تا همیشه دستاتون رو قبلی تردی به نگاه سرد ما ها میتونم از شما بکنم شما که قریبت هم بود میشه چشم آشنا ما از همیشه تا همیشه دستاتون رو قبلی تردی به نگاه سرد ما ها
کودکان کار، کارگران خاموش قلعه حاضر، از شمال تا جنوب، از غرب تا شرق، همه جانشانی از آنها میتوانی یافت. در کارخانجات، مزارع، کارگاه‌های قالی‌بافی، معادن، خیابان‌های شهر، سر چهارراه‌ها، در بازار و کار باربری، در کفاشی و واکسن. تعداد کودکان کار زیر 14 سال طبق آمار اعلام شده سازمان جهانی کار 400 میلیون نفر می باشد. حتی این آمار نیز کاملا واقعی نیست. تعداد کودکان کار بیش از این تعداد تخمین زده می شود. از آنجایی که آمارهای رسمی با اتکا به ثبت کودکان کار در بخش‌های رسمی از یافته کار در جامعه اعلام می شود، نمیتوان این آمارها را مبنا قرار داد، چرا که در این آمارها خیلی عظیمی از کودکان که در واحدهای دور از دسترس آمارگران کار میکنند هرگز ثبت نمیشود.
کودکان کار در تایلند، فیلیپین و مالزی در کارگاه های تولید پوشاک مشغول به کار هستند. در برزیل کودکان در مزارع قهوه به کار گرفته میشوند. در پاکستان و ایران در کارگاه های قالی بافی مشغول به کارند. در پاکستان و هند به کارهای تراش الماس و ساختن بدریجات اشتغال دارند. در ایران تعداد زیادی از کودکان در کورپسخانه ها، کارگاه های کفاشی، دوزندگی ها، باربری در بازار و ترمینال های مسافری مشغول به کار هستند. در کشور پرو کودکان در جنگل ها به شستشوی خاک طلا به کار گرفته شدند. برخلاف تصور رایج که کودکان کار در جهان به اصطلاح عقب مانده و توسعه نیافته مشغول بکارند، مطابق گزارشات رسمی کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های آزاد کارگری، در شهرهای ایتالیا تعداد زیادی از کودکان کار بین 300 تا 500 هزار نفر در صنعت پارچه و چرمسازی، کفش‌دوزی و کشاورزی مشغول به کار هستند. این کودکان روزانه از 6 تا 8 ساعت کار میکنند و دستمزدی معادل 1/3 کارگران رسمی دریافت میکنند. در کشور آلمان به گزارش مؤسسه حمایت از کودکان، در حدود 600 هزار کودک در فروش روزنامه، شستشوی ظروف در رستوران‌ها و در ماشین‌شویی‌ها مشغول به کار هستند. حتی قوانین و قراردادهای کار در اتحادیه اروپا رسمیت کار کودکان را پذیرفته است. طبق قراردادهای کار اتحادیه اروپا، کودکان مدرسه‌ای نباید بیش از 12 ساعت در هفته کار کنند. طبق گزارش کنفدراسیون اتحادیه‌های آزاد کارگری، در حدود نیمی از کودکان 13 تا 15 سال به طور غیرقانونی در بخش خدمات مشغول به کار هستند.
در سایر کشورها نیز کودکان کار در روزنامه فروشی‌ها، ماشین‌شویی‌ها و واکسنی مشغول به کار هستند. در ترکیه بیش از 3.5 میلیون کودک کار وجود دارد. آمارها از گزارش سازمان‌های رسمی بین‌المللی مانند یونیسف، سازمان جهانی کار، اتحادیه‌های آزادی کارگری در سال‌های 1995 تا 1997 می‌باشد. این آمارها تنها بخش کوچکی از واقعیت وجود کودکان کار، دنیایی که در آن مناسبات نظام سرمایه‌داری، نظام بردگی مزدی حاکم است. دنیایی که اصل سودبری بر همه ارکان آن سایه افکنده و خود را که تنها ارزش حاکم در جهان معاصر تبدیل کرده است. دنیای خرید و فروش کالای به نام نیروی کار، آن هم به ارزان‌ترین قیمت، همچنین سرمایه با هزینه کردن اندکی از سود سرشارش لشکری از اندیشمندان را به استخدام خود درآورده تا قادر شود کار کودک را به عنوان یک پدیده انسانی به نمایش بگذارد. این اندیشمندان در لوای الفاظ رنگارنگ و با تئوری پردازی های زیرکانه سعی در موجه به دادن کار کودکان دارند. غالب کردن تئوری رهایی از فقر توسط کار کودک افسانه رنگ و لعاب زده ای از بردگی مزدی کودکان. این تبیین یعنی رهایی از فقر کار کودک را عاملی تعیین کننده در کاهش فقر می دانند. اینان می گویند کودکان به علت فقر خانواده هایشان مجبور هستند کار کنند و کار کودک را باعث کاهش تنگناهای مالی خانواده ارزیابی می کنند. در این تئوری پردازی زیرکانه خرید نیروی کار ارزان کودکان که میلیون ها ثروت را به وجود می آورد و همه آن توسط سرمایه داران به یغما می رود نادیده گرفته می شود.
با چنین تئوری پردازی هایی مستقیم به این نتیجه می رسند که کودکان خودشان می خواهند کار کنند. با چنین نتیجه گیری هایی ممنوعیت کار کودک اهرمی برای تنگدستی هرچه بیشتر کودک و خانوادهش وانمود شده و با بسیج تمامی امکانات از رسانه های سرمایه تبلیغ می شود که کار کودک می تواند او و خانوادهش را از فقر نجات دهد. و در این راستا سازمان های عریض و طویل اجتماعی مدافع نظریه را نیز همزمان سازماندهی می کنند. سازمان هایی که مخالف کار کودک هستند. این سازمان ها بسیج شدند و برای اثبات نظریاتشان از خود کودکان کمک می گیرند. این سازمان ها از طریق نظرخواهی و مصاحبه با کودکان و تهیه گزارشات چنین تبلیغ می کنند که کودکان بهتر از هر کسی دیگری می توانند راجع به خودشان تصمیم بگیرند. حاصل جمع تمامی نظرخواهی ها این می شود که کودکان به کار کردن خودشان راضی هستند، چرا که به اقتصاد خانواده خود کمک می کند. ارائه این نظرخواهی ها و وارون نشان دادن واقعیات به تقسیم بندی کار کودکان به دسته های ملی، قومی و جغرافیایی می رسد. در پاکستان صاحب یک کارگاه قالی‌بافی معتقد است کار کودکان جزء سنت های این ملت است و ادامه می دهد کودکان در پاکستان کمبود کارگران را جبران می کنند. آنها کمک می کنند تا زیرساخت های جامعه بنا شود. آنها مقدمات تأسیسات زیربنایی اقتصادی را به وجود می آورند که در آینده در خدمت کل جامعه قرار می گیرند. یا اینکه می گویند در تولید توپ و لباس ورزشی در تایلند و از طریق صادرات آن به کشورهای دیگر درآمد ارزی بیشتری عاید شده و در نتیجه جامعه ثروتمند خواهیم داشت. استثمار و بهره کشی از کودکان هیچ ربطی به سنت، فرهنگ و تأمین مقدمات شکوفایی اقتصادی ندارد. استثمار و خرید نیروی کار ارزان کودکان تنها و تماما به کسب سود بیشتر ربط دارد. کار کودکان یک پدیده منطقه‌ای نیست که ثمره آن نصیب فرزند آن منطقه و جغرافیای خاص شود. کودکان در آسیا، آمریکای لاتین و آفریقا در بدترین شرایط مورد استثمار و بهره کشی قرار می گیرند و ثمره کارشان نصیب کمپانی های زنجیره‌ای اروپایی و آمریکایی می شود. نسبت دادن و محدود کردن کار کودکان به کشورهای جهان سوم و به کارگیری الفاظی چون نسبت فرهنگی و غیره تقویت گرایش راسیستی و نژاد پرستان است و ترویج باورهای فرهنگ برتر غرب محوری را به همراه دارد و از این طریق به تثبیت موقعیت سرمایه‌داری بین‌المللی می پردازد.
دیگر ابزار تثبیت موقعیت سرمایه‌داری غرب سیاست‌های بانک جهانی پول اصطلاحاً در جهت کاهش کار کودکان در جهان سوم است، اما تنها چیزی که به همراه ندارد کاهش آمار کودکان کار است. در سایه وابستگی بسیاری از دولت‌های وام‌گیرنده کاهش شدید بودجه و به تبع آن کاهش رفاه اجتماعی دامنگیر جامعه است و هرچه این کاهش بیشتر می‌شود و تعداد کودکان کار نیز افزوده می‌شود. کاهش رفاه اجتماعی خانواده‌های کارگری را در تنگناهای مالی قرار می‌دهد و بالا رفتن هزینه‌های زندگی مترادف است با جبران کاهش سطح معیشت با استفاده از کار کودکان. استفاده از کار کودکان نیز یعنی محرومیت از آموزش، یعنی محرومیت از بازی، یعنی محرومیت کودک از پرورش جسمی و روحی سالم. چه باید کرد؟ تمامی امکانات جامعه در اختیار سرمایه داران و دولت‌هایشان قرار دارد. اولین نقطه حرکت برای بهره‌مندی از امکانات موجود در جامعه مبارزه برای افزایش دستمزدهای متناسب با سطح زندگی و استانداردهای امروزی است. اینکه چه میزان دستمزد برای بهره‌مندی از یک زندگی انسانی لازم است به سادگی قابل محاسبه می باشد. کافی از هزینه های زندگی امروزی را در نظر بگیریم. اجاره مسکن که امروزه به طور متوسط رهن یک مسکن معادل 10 میلیون تومان، یعنی همان 250 تا 300 هزار تومان است. هزینه خوراک، شام، نهار، صبحانه، هزینه شوینده ها و استحمام، پوشاک و غیره. حاصل جمع این هزینه ها چیزی معادل 650 تا 700 هزار تومان در ماه است. راه حل دیگر نزدیک شدن به کاهش و محو کار کودک، مبارزه برای بهره‌مندی خانواده کودک از بیمه های فراگیر از جمله بیمه بیکاری، بیمه درمان و بیمه از کار افتادگی می باشد. سازمان دادن آموزش رایگان و اجباری کلیه کودکان فارغ از ملیت و مذهب تا سن 18 سالگی گام دیگری در جهت تثبیت رشد روحی و روانی کودکان به ویژه کودکان کار می تواند باشد. برای تحقق بهره‌مندی از یک زندگی انسانی باید مبارزه کرد. آموزش داد و سازماندهی کرد و فریاد زد کار کودک ممنون.
شنوندگان عزیز، شما به برنامه آزمایشی رادیو سوتک گوش میکنید. برنامه ما از این پس روزهای جمعه هر دو هفته یک بار ساعت 23 دقیقه به وقت ایران به مدت 3 ساعت روی همین موج از طریق ماهواره هاتبرد فرکانس 123.22 وضعیت افقی سیمبل ریت 27500 3/4 پخش میشه. برنامه های رادیو سوتک روزهای شنبه و یک شنبه ساعت 4:30 دقیقه بامداد، 12:30 دقیقه ظهر و 23:30 دقیقه شب به وقت ایران تکرار میشه. پس از ایران روزهای جمعه هر دو هفته یک بار ساعت 20:30 دقیقه به وقت ایران به مدت 3 ساعت و تکرار این برنامه روزهای شنبه و یک شنبه ساعت‌های 4:30 دقیقه بامداد، 12:30 دقیقه ظهر و دوباره 20:30 دقیقه شب به وقت ایران پخش میشه. نظر شما عزیزان رو به این برنامه ها جلب میکنم. این برنامه شامل قسمت های کوتاهی از برنامه های اجرا شده تاکنونی رادیو سوتک که بر روی سایت اینترنتی www.sutakradio.com وجود داره. البته فراموش نکنید سوتک با دو تا او نوشته میشه، در واقع S-O-O-T. رادیو سوتک تا کنون 29 برنامه رادیویی اجرا کرده که شما عزیزان میتونید از طریق اینترنت به آدرس www.sutakradio.com این برنامه ها رو گوش کنید.
Gelirim gidirim haberin olsun Gümüş piyaler ermeğiniz olsun Hayır be Gümüş piyaler ermeğiniz olsun Hayır be Yeri ha yeri ha çıkmışam sende Yeri ha yeri ha çıkmışam sende Ayrılır şerbeti içmişem senden Hayır be Ayrılır şerbeti içmişem senden Hayır be Sen bir seher var acım ben bir güvercin Sen bir seher var acım ben de bir bülbül Eden konmuş olum uçmuşam senden Hayır be Eden konmuş olum uçmuşam senden Hayır be Eden kovmuş odum uçmuşam senden hadi be Eden kovmuş odum uçmuşam senden hadi be Gelirim gidirim haberin olsun Gelirim gidirim haberin olsun gümüş piyaneler beyine dolsun hadi be. Gümüş piyaneler beyine dolsun hadi be. Geri hal gitmişem senden, geri hal gitmişem senden. Ayrılır şerbeti içmişem senden, haydi be. Ayrılır şerbeti içmişem senden, haydi be. Sen bir sener var acı bende bir bülbül. Eder kovmuş olum uçmuşam senden haydi be. 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 Gezirem haberin olsun, gümüş piyaneler meyle dolsun haydi be. Gümüş piyaneler meyle dolsun haydi be. Geri hal geri hal gitmişem senden, geri hal geri hal gitmişem senden. Ayrılır şerbeti içmişem senden haydi be. Ayrılır şerbeti içmişem senden haydi be. Sen bir seher var anca ölüm ben bir güvercin. Sen bir seher var anca ölüm ben de bir bülbül. Eder kovmuş olum uçmuşam senden haydi be. Eder kovmuş olum uçmuşam senden haydi be. Eden kovmuş olum uçmuşam senden haydi be. Eden kovmuş olum uçmuşam senden haydi be.
عزیزان شنونده، همونطور که عرض کردم این برنامه به صورت کاملا آزمایشی پخش میشه و شامل قسمت‌های کوتاهی از برنامه‌های اجرا شده تاکنونی رادیو سوتک.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نگاهی به تصویت نصف جنگل پایه های فکری یک جریان می شاید که در سه مقوله جهانبینی روش شناخت و الگوسازی و به طب مرزبندی با دیگر مقوله های فکری استوار کرده با تحلیل اوضاع عینی به ایجاد خط حرکتی مبادرت ورزیده فردسازی و کارهای درونی عمدگی خواهد و فعال شدن خط حرکتی گرایشات و واکنش‌های مردمی را ارزیابی کرده تبلیغات و روابط بیرونی را به تدریج قدرت بخشید. اینچه از برخورد حزب عدالت با جنگلی ها می توان فهمید این که اتحاد عمل با نیروهایی از نهله های دیگر بسیار محتاط و تا مرز ائتلاف پایدار و نه بیشتر. حتی جدا شدن احسان الله خان و خالو قربان در سطح رهبری قرار دارند در حد یک خیانت سیاسی قابل تأمل است و هژمونی بلشویک‌ها و همکاری عدالتی‌ها با جنگل در مقابله با دولت ایران و انگلیس امری خطیر که راهی جز ائتلاف یا خیانت و نابودی را باقی نخواهد گذاشت. با توجه به اینکه پایگاه مردمی جنگل را دهقانان حسابه خورده پا و اخشاری روشن فکر، پایگاه مردمی عدالتی ها را کارگران مهاجر و نیروهای فکری وابسته به بلشویک ها، نوع تقابل انگلیس و بلشویک ها را سلطه و ایدئولوژی رقم می زده، میرزا با دشمن از در گفتگو در می آید اما هرگز به سازش یا تسلیم تن نمی دهد و نیروهای جدایی طلب فقط مقاومت پیشه می کند و با نیروهای متحد کمونیستی کارش به زد و خورد می کشد. اما لنین به امضای قرارداد با انگلیس و کنار آمدن با دولت ایران و آنچه نباید از نظر گذاشت، جنگل متأثر از مکاتب رایج زمان خودش بوده که مذهب، ناسیونالیسم و مارکسیسم روح درهم شده حاکم بر تشکیلات جنگلی ها. خط ربط سیاسی آن استقلال، آزادی و عدالت در عرصه پرتلاطم سیاسی آن روز و به ویژه با مؤتلفینش در جمهوری ایران همخوانی نداشت و تو گویی میرزا وارث حسین. بنابراین خط فکری جریان ها مبین نهله های حاضر در صفبندی هاست که ائتلاف پایدار را ممکن می سازد و نه قطعی.
شنوندگان عزیز، شما به رادیو سوتک گوش میکنید، صدای نواندیشی دینی، صدای زحمتکشان و کارگران، صدای موحد سوسیالیست، صدای زنان، صدای دانشجویان، صدای کودکان خیابانی.
با سلام به شما مخاطبان آشنا، امیدواریم که سرفراز و سرزنده باشید. در برنامه این بار با هم با قرآن آشنا شویم. یکی از آیات قرآن که در آثار شریعت مکرر مورد تفسیر و تبیین قرار گرفته است اشاره میکنیم. و کذالک جعلناکم امتا وسطا، چه خداپرست باشیم و چه نباشیم این واقعیت را به چشم میبینیم و علوم هم اثبات میکند و نشان میدهد که این جهان صحنه حرکت، درگیری، تضاد، تنازع و بود و نمود و ظهور و زوال همه چیز است. در عالم حیات نیز چنین است. هر زنده میزاید و میبالد و میپژمرد و میمیرد و از مرگ او حیات دیگر سر میزند و از حیات این مرگ دیگر یا مرگ دیگری روی میدهد و به گفته قرآن تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی. آنچنان که نور به قلب ظلمت و به قلب نور فرو می رود. تولج اللیل فی النهار، تولج النهار فی اللیل. هر جا که این چنین نیست، سکون و سکوت و یک نواختی و جمود و امن و آرام است، عدم است و یا قبرستان است. و اما در چنین دنیای اسلام را ببین که از آدمی چگونه تعریفی می کند و برای چه سرگذشت سرنوشت امیر و پرمعنا و شگفتی تحریف است. پس باقی پر از برکت و لذت و امنیت و آدم در آن سیر و پر و راحت و بی دغدغه و بی رنج و بی خطر و بی آتش و بی آرزو و بی کشمکش و بی جنگ و مرگ و مصیبت و کار و صبر و انتظار و تحمل و حسرت و بیماری و عشق و نفرت و پیروزی و شکست و تلاش و مسئولیت و تکلیف و گناه و ثواب و حرام و حلال و هیچ. اما خدا او را نه یک فرشته و نه یک جانور که آدم آفریده است و بار امانت خاص خیش را بر دوشش نهاده تا در زمین جانشین وی باشد. پس در تقدیر اوست که بهشت را رها کند و به زمین فرود آید، عصیان می کند و سپس فرمان تقدیر که آدم حوا اهبتا منها جمیعا بعضکم به بعض عدو، فرود آید از بهشت بی دردی و بی مسئولیتی به زمین، این خاکدان کویری که در آن جنگ است و رنج است و تو تبعیدی این قربت و محکوم تلاش و تحمل و مسئولیت در قبال دیگران و مأموریت خودسازی یعنی ریاضت و خیشتن بانی یعنی تقوا و دعوت به نیکی ها و مبارزه با زشتی ها و از خیش خداگونه ای ساختن و از جمع خود یک امت بنا کردن و چگونه با جهاد در خیش تا برالگوی محمد خود را آنچنان ساختن که برای خلق او باشی و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهدا علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. و جهاد در جمع تا نیکی ها و زیبایی ها را در زندگی انسان ها جان دهید و زشتی ها و پلیدی ها را از زمین برانید و در آن هنگام که همه دست ها و دستگاه های شیطانی انسان ها را بر شر می رانند و همه ارزش ها را به سقوط می کشانند شما دعوت کنندگان به خیر باشید و کسانی که تنها خدا را باور دارند و دیگر هیچ.
شنوندگان عزیز، برنامه نوروزی رادیو سوتک رو که برای شما تدارک دیدیم در روز پنجه اول فروردین به مناسبت نوروز و عید باستانی ما ایرانیان روی همین موج گوش کنید.
Thank you.
عزیزان شنونده، من علی ثابت به همراه دیگر عزیزان همکارم برنامه‌ای متنوع و شاد برای شما به مناسبت عید نوروز تدارک دیدیم که در روز پنجشنبه اول فروردین مصادف با 20 مارس روی همین موج پخش می‌کنیم. شنوندگان عزیز، شما به برنامه آزمایشی رادیو سوتک گوش می‌کنید. برنامه ما از این پس روزهای جمعه هر دو هفته یک بار ساعت 23 دقیقه به وقت ایران به مدت 3 ساعت روی همین موج از طریق ماهواره هاپر فرکانس 123.22 وضعیت افقی سینبوریت 27500 3/4 پخش میشه. برنامه های رادیو سوتک روزهای شنبه و یک شنبه ساعت 4:30 دقیقه بامداد، 12:30 دقیقه ظهر و 20:30 دقیقه شب به وقت ایران تکرار میشه. پس عزیزان، روزهای جمعه هر دو هفته یک بار ساعت 20:30 دقیقه به وقت ایران به مدت 3 ساعت و تکرار این برنامه روزهای شنبه و یک شنبه ساعت‌های 4:30 دقیقه بامداد، 12:30 دقیقه ظهر و دوباره 20:30 دقیقه شب به وقت ایران پخش میشه. نظر شما عزیزان رو برنامه ها جلب میکنه. این برنامه شامل قسمت های کوتاهی از برنامه های اجرا شده تاکنونی رادیو سوتک که بر روی سایت اینترنتی www.sutakradio.com وجود داره. البته فراموش نکنید سوتک با دو تا او نوشته میشه، در واقع SOOT. رادیو سوتک تا کنون 29 برنامه رادیویی اجرا کرد که شما عزیزان میتونید از طریق اینترنت به آدرس www.sutakradio.com این برنامه ها رو گوش کنید. Yeah. شنوندگان عزیز، آدرس پست الکترونیکی ما هست info@sutekradio.com. فراموش نشه که سوتک با دو تا او هست، info@sutekradio.com. شماره تلفن پیغامگیر ما هست 2046-1849-51-666. از شما میخوایم که نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو یا اینکه احتمالاً مطلبی برای ما میخوایم بپرسین از این طریق به ما برسونید. شنوندگان عزیز، شما به رادیو سوتک گوش میکنید، صدای نواندیشی دینی، صدای زحمتکشان و کارگران، صدای موحد سوسیالیست، صدای زنان، صدای دانشجویان، صدای کودکان خیابانی.
دوستان و شنوندگان گرامی سلام. گزارشی از چند همسری و عروسان خردسال در زاهدان. این گزارش توسط خانم محموده حسین زاده تهیه شده و در سایت تقریر برای برابری درج گردیده. این گزارش تقدیم این است به خانم مریم حسین خواهد. ایزن به تا خیز از نو می گوید من از شهری آمده‌ام که زنانش با انداختن سری در زن طلاق داده می شود بی هیچ سبکی و بی هیچ حق و حقوقی. از شهری که دخترانش در سن 11 سالگی به عقد مردانی در می آیند بسیار بزرگتر از خود و تا همسر چندم مردانی می شوند که همسن پدر بزرگشان هست، آن هم به اجبار پدر. از شهری آمدم که وقتی مردی برای پنجمین بار زن می گیرد، زن اول بدون هیچ قانون نانوشته ای طلاق داده می شود، باز هم بدون هیچ حق و حقوق. تکرار مدام جمله، زنانی که هیچ حقی ندارند. ما را نه به سوی شهر او، بلکه به سوی منطقه می کشاند که زنان، دختران و کودکان هم از تبعیض‌های قانونی رنج می برند و هم از تبعیض‌های عرفی و سنتی. کودکان بی هویت زنان. اولین چیزی که در کوچه پس کوچه های اصلی شهر و بعد از آن هم در خیابان های مناطق حاشیه‌ای شهر زاهدان توجه را به خود جلب می کند کودکان دست فروش هستند. در یکی از کوچه ها دو پسر و یک دختر کوچک با چاقوی کوچک و دستدار مشغول بریدن تیکه پارچه هستند تا آن را برای تزیین گاری دستی استفاده کنند که اجناس حقیری بر آن گذاشته می شود و به فروش می رسد. در یکی از مناطق حاشیه نشین زاهدان با نام مشهور شیرآباد که دارای جمعیت زیادی هم هست، کودکان بسیاری هستند که یا در کنار گالون‌های سفید پر از بنزین نشستند و یا این گالون‌ها را به سختی حمل می کنند و برای فروش آن به سوی ماشین‌ها می دوند. 10 ساله، 12 ساله. اکثرشان در همین رده سنی قرار دارند. ولی از هر کدام که می پرسیم مدرسه نرفتند و سواد خواندن و نوشتن هم ندارند. و همینطور از پسر دیگری با لباسی پر از لکه‌های خون بر تن که در گوشه بازار محقر منطقه که با تیر و تخته علم شده و چند گاری پر از اجناس مشغول کندن پر مرغ‌هایی است که به صورت زنده به فروش می‌رسند. و یا پسر که دیگری که نخود شور می‌فروشد. بعدها با صحبت‌های اهالی متوجه می‌شویم که در این منطقه بیشتر کودکان شناسنامه ندارند. و دلیل این موضوع را هم بهتر می فهمد. آن همسی که مدیر کل اداره ثبت احوال استان سیستان و بلوچستان آمده است تا بگوید در سیستان و بلوچستان افراد زیادی بدون ثبت رسمی ازدواج به صورت کاملا سنتی با هم زندگی می کنند. به طوری که با استناد به آمار سال 83 بیش از 40% ولادت نوزادان در استان متعلق به پدر و مادرهایی بوده که ازدواجشان ثبت نشده است. روحانی دلیل این موضوع را رواج فرهنگ عشیره‌ای و سنتی می داند و وقتی از کارهایی می گوید که برای شناسنامه دار شدن افراد و ثبت ازدواج ها کرده اند با انتقاد از وی در مورد وضعیت این کودکان می پرسند. آخون سعدی پاسخ می دهد این کودکان حاصل ازدواج مادران ایرانی و پدران افغانی هستند و چون تابعیت ایرانی به آنان تعلق نمی گیرد شناسنامه ای هم ندارد. ازدواج در سن 11 سالگی. میگویند در مناطق حاشیه‌نشین شهر زاهدان خانه‌های فراوان است که در هر اتاق آن یک خانوار زندگی می‌کنند. فرصتی پیش آمد که ما هم وارد یکی از این خانه‌ها شویم. مادر، خواهر، همسر، همسر برادر، پدر و دو برادر مردی که ما را به داخل خانه‌اش فرا می‌خواند، البته چند بچه کوچک و یک تک اتاق زندگی می‌کنند. یکی از عروس‌ها 27 ساله است. و مادر پسری 12 ساله و نوزاد دختری چندین ماهه. وقتی می پرسند در چه سنی ازدواج کرده ای؟ می گوید 10 سالگی. و بعدها افراد دیگری می گویند که در برخی از شهرهای منطقه سن ازدواج همین است. 10 یا 11 سالگی. اگر ازدواجشون به صورت رسمی هم ثبت می شد باز هم قانون مانعی نبود. بر سر راه ازدواج دختر 10 سالی که مسلماً هنوز درک درستی از دوست داشتن به انتخاب ندارد تا که برسد به ازدواج. قانون مدنی که ماده 1041 مدنیش میگوید عقد نکاح دختر 13 ساله و پسر 15 ساله منوط به اخذ اجازه ولی یعنی پدر و جد پدری یا حکم دادگاه است. آماری که شاید ندانسته منتشر شد هرچند هیچ نگرانی در مسئولان ایجاد نکرد، تأییدی بود بر استفاده بجا و صحیح از این ماده قانونی. آمار رسمی سازمان ملی جوانان 30,000 نوجوان متأهل 10 تا 14 ساله ایرانی خبر می دهد. 24,506 نفر از این افراد متأهل دختران زیر 14 ساله بودند. این آمار در مهر ماه امسال منتشر شده و مربوط به سال 1383 است. برخی از نمایندگان مجلس این آمار را مخدوش اعلام کردند، ولی چند روزی بعد خبری روی خروجی یکی از خبرگزاری ها قرار گرفت که تأییدی بود بر صحت این خبر. هرچند یک ساعت بعد این خبر از خروجی خبرگزاری ها حذف شد، اما خبر که مربوط به آمار جدیدی بود که از سوی نماینده قوه قضاییه در جلسه شورای اجتماعی فرهنگی زنان ارائه شده است. تأییدی مجدد است بر ازدواج کودکان ایران. این آمار از 42,213 مورد صدور خوش خبر می دهد. نسرین ستوده وکیل دادگستری می گوید طبق قانون مدنی ایران حداقل سن ازدواج برای دختران 13 سال و برای پسران 15 سال است. اما با مراجعه به دادگاه و تقاضای صدور حکم رشد، قاضی چند سال از کودک می‌پرسد و حکم رشید بودن را برای وی صادر می‌کند و بدین ترتیب اجازه ازدواج وی داده می‌شود. او صدور گواهی رشد را فقط مربوط به ازدواج نمی‌داند و می‌گوید گاهی از دادگاه‌ها درخواست صدور حکم می‌شود برای اینکه یک کودک بتواند تصمیم گیری کند که ضمانتش با مادر باشد یا با پدر. همچنین گاهی حکم رشد برای این گرفته می‌شود که کودک بتواند معامله مالی انجام دهد. البته چون آمار ارائه شده از سوی قضاوی نماینده قوه قضاییه در جلسه شورای فرهنگی اجتماعی زنان دعاوی مربوط به مشکلات خانوادگی بوده است، پس تقاضای صدور حکم رشد برای انجام معاملات در این مقوله نمی گنجد. وقتی به سراغ یکی از نمایندگان مجلس می روم، آن هم یک نماینده زن عضو کمیسیون حقوقی و قضایی، از او می پرسم آیا زمان آن نشده است که فکری برای تغییر این ماده قانونی شود؟ آیا با ازدواج آن هم در سن 10 سالگی یک دختر ابتدایی ترین حقوق قانونی خود یعنی حق تحصیل را از دست نمی دهد؟ در حالی که تحصیل ابتدایی اجباری است و البته آقای رئیس جمهور به تازگی مصرح کرده تحصیل تا دبیرستان اجباری است و والدین متخلف جریمه می شود. و آیا یک دختر 10 ساله که به بلوغ فکری نرسیده است می تواند مسئولیت اداره یک زندگی را بر عهده بگیرد؟ با بی‌تفاوتی پاسخ می دهد هستن دخترانی که در سن 11 سالگی مثل یک سن 20 ساله می فهمند. و وقتی می گویم مسلماً این ازدواج به انتخاب خود این کودکان نیست و باید قانون از آن حمایت کند و جلوی این ازدواج ها را بگیرد، می گوید خانواده ها نباید کودکانشان را وادار به ازدواج کنند، پس باز هم قانون ندارد و با فرهنگ سازی جلوی موضوع گرفته می شود. شما بروید فرهنگ سازی کنید. تلاش برای تغییر، تغییر برای برابری. و ما در منطقه که از زبان برخی مردم شنیدم که به جای ازدواج واژه زن خریدن و نه حتی زن گرفتن را به کار می برند، بودند و هستند جوانانی که به تنگ آمده از این همه تبعیض علیه زنان تلاش می کند تا با آگاهی رسانی به مردان و زنان کاری برای بهبود وضعیت آنان انجام دهند. فرصتی دست داد تا با آنان از نزدیک آشنا شدند. بیشترشان پسر بودند و کمتر از پسران دختر و همگی بسیار جوان. صحبت از تبعیض‌های قانونی علیه زنان بود و آنان همگی می گفتند که زنان این منطقه علاوه بر این تبعیض‌ها های عرفی و سنتی زیادی رنج می برند. از یکیشان که لباس بلوش بر تن داشت در مورد طلاق پرسیدن می گفت ریش سفیدان قوم و یا محله جمع می شوند و در این مورد قضاوت می کنند. اکثر زنها هم که در این مورد حرفی نمی زنند و نمی توانند از خودشان دفاع کنند، اگر ریش سفید خود به طلاق داد مرد 3 تا سنگ‌تیزه بر زمین می اندازد و زن 3 طلاق می شود و مهریه و حق حقوقی به این زن تعلق نمی گیرد، چرا که قبل از ازدواج پولی از سوی خانواده داماد به پدر عروس داده می شود. می پرسم اگر زنی بخواهد طلاق بگیرد، حق طلاق با مردان است و فقط مرد می تواند زن را طلاق بدهد. اما صحبت از تبعیض بود و همان حرفایی تکرار می شد که انگیزه سفر ما شده بود به این شهر. بیشتر این جوانان که با درد از درد زنان این شهر میگفتند برای تحصیل به این شهر آمده بودند، اما حجم تبعیض‌ها نگذاشته بود بی تفاوت از کنار زنانی رد شوند که تنها پاسخشان به این همه تبعیض درماندگی است و صبوری. دختری که ساکن شهری دیگر از همین استان بود با درد میگفت اینجا پاسخ به پافشاری زنان برای رسیدن به خواسته هایشان با مرگ داده میشود. دخترانی در خانواده هایی هستند که اگر حرف از ادامه تحصیل بزنند کشته می شوند. وای به حال نگفتن به ازدواج اجباری. باید در این شرایط چیکار کرد؟ باید چه کار کرد در شرایطی که در آنجا با حجم عظیم فقر و کمبود امکانات دختران برای ادامه تحصیل تهدید به مرگ می‌شوند و در پایتخت دختران به دلیل تلاش برای تغییر قوانین تبعیض آمیز راهی زندان می‌شوند؟ با کدام قانون حمایتگر باید به حمایت از این زنان برخاست؟ این جوانان اعضای کمپین 1,000,000 امضا بودند. جوانانی که برایشان مهمتر از رسیدن به عدد 1,000,000 امضا تغییر وضعیت رقابت‌بار زنان و کودکانی است که نمیتوان به همین راحتی از کنار حجم عظیم تبعیضی که از آن رنج میبرند گذشت. گفتیم از آگاهی که قرار است خواسته عمومی شود و عاملی برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان. گفتم و گفتند از مسیر سختی که در پیش دارند، از بذر آگاهی که قرار است همه سختی ها در دل زنان و مردان کوچه پس کوچه های محلات دور دست شهرهای دور سیستان و بلوچستان جوانی زنند. و بالاخره روزی می آید که کودکان برهنه پای کوچه پس کوچه های زاهدان هم سرودی برای خواندن بلد باشند. از همان سرودهایی که همه من در کلاس های مدرسه آموختیم، نه به جرم اینکه حاصل ازدواج مادران ایرانی با مردان افغانی هستند. شناسنامه ای نداشت باشم برای مدرسه رفتن. می آید روزی که دیگر دخترکان 10 ساله شهر به جای خانه شوهر دست در دست به سوی مدرسه ها بروند. شاید آن روز این دخترکان زمزمه کنند سرودی را که از مادرانشان به یاد دارند. سرودی را که می گفت ایزم به پاخیز از نو.
شنوندگان عزیز، شما به برنامه آزمایشی رادیو سوتک گوش میکنید. برنامه ما از این پس روزهای جمعه هر دو هفته یک بار ساعت 20:30 به وقت ایران به مدت 3 ساعت روی همین مود از طریق ماهواره هارپر فرکانس 123.22 وضعیت افقی سینگل ریت 27500 ستارون پخش میشه. برنامه های رادیو سوتک روزهای شنبه و یک شنبه ساعت 4:30 بام، 12:30 ظهر و 20:30 شب به وقت ایران تکرار میشه. پس از ایران روزهای جمعه هر دو هفته یک بار ساعت 20:30 به وقت ایران به مدت 3 ساعت و تکرار این برنامه روزهای شنبه و یک شنبه ساعتهای 4:30 بام داد، 12:30 ظهر و دوباره 20:30 شب به وقت ایران پخش میشه. نظر شما عزیزان رو به این برنامه ها جلب کنم. این برنامه شامل قسمت های کوتاهی از برنامه‌های اجرا شده تاکنونی رادیو سوتک که بر روی سایت اینترنتی www.sutakradio.com وجود دارد. البته فراموش نکنید سوتک با دو تا اوت میشه، در واقع SOOT. رادیو سوتک تاکنون 29 برنامه رادیویی اجرا کرد که شما عزیزان میتونید از طریق اینترنت به آدرس www.sutakradio.com این برنامه ها رو گوش کنید. عزیزان شنونده، همونطور که عرض کردم این برنامه به صورت کاملا آزمایشی پخش میشه و شامل قسمت‌های کوتاهی از برنامه‌های اجرا شده تاکنونی رادیو سوتک. شنوندگان برنامه نوروزی رادیو سوتک رو که برای شما تدارک دیدیم در روز پنجشنبه اول فروردین به مناسبت نوروز و عید باستانی ما ایرانیان روی همین موج گوش کنید. با سلام خدمت شما عزیزان، علی ثابت هستم. یک بار دیگه به اتفاق همکارانم هم در خدمتتون هستیم با برنامه ویژه‌ای که به مناسبت 29 اسفند سال روز ملی شدن نفت به یاد بود دکتر مصدق براتون تهیه کردیم که امیدوارم مورد توجهتون قرار بگیره. در این برنامه قسمت هایی از کتاب خاطرات دکتر مصدق توسط همکارمون بازخوانی شده براتون پخش میکنیم.
باشد که یادش گرامی باد.
دولت انگلیس که سال 1301 از دولت ایران راجع به کار نفت به جامعه ملل شکایت کرده و کامیاب شده بود، از دولت من به جامعه ملل متحد شکایت نمود و مغلوب کرد. چون که دولت من دست نشانده دولت انگلیس نبود که از مملکت دفاع نکند و آن دولت از دادگاه فاتح درآید. به دادگاه بین‌المللی لاهه هم که عرض حال داد محکوم گردید و با نبودن هیچ عایداتی از نفت و هیچ گونه کمک از خارج موفق شدم 2 سال و چند ماه مملکت را اداره کنم و بودجه خرج سازمان نفت را هم که تعطیل شده بود و کار نمی‌کرد از عواید دیگر متفرقه بپردازم و بین صادرات و واردات کشور یک موضوع حیاتی است ایجاد توازن. من هیچ وقت داوطلب کار نبودم و هر وقت کاری به من پیشنهاد شده و قبول کرده آن جز خدمت به وطن عزیزم نظری نداشت. در زمان تصدی وسوق الدوله که از خدمت به وطن مایوس شدم، از ایران به قصد مهاجرت رفتم. موقعی که قرارداد تحت الحمایگی ایران منعقد گردید در سوئیس بودم و با آن مبارزه می‌کردم. در آنجا بودم که دولت وسوق سقوط نمود و من به وزارت دادگستری منصوب شدم. از طریق جنوب به ایران می‌آمدم که یک روز بعد از ورودم به شیراز به ایالت فارس منصوب شدم. تا کودتا پیش نیامده بود انجام وظیفه نمی‌دادم. و بعد چون در آن رژیم از من خدمتی ساخت نبود استعفا دادم. همچنین روزی که می‌خواستند دولتی روی کار بیاورند که فداکاری‌های ملت ایران را از بین ببرند، به محض اینکه یکی از نمایندگان در جلسه خصوصی مجلس به من تعارفی کرد، بلا تأمل قبولی خود را اظهار نمود و برای دولت حاضر شد و تصمیم گرفتم با کمک همکاران خود آنقدر مبارزه کنم تا وطن عزیزم را به آزادی و استقلال برسانم. صاحبان عقیده و ایمان از مرگ هم نباید هراس کنید تا چه رسد به فحش ناکسان، چون که اصل مصلحت اجتماع است. آنجا که مصالح اجتماعی تأمین نباشد، مصالح افراد تأمین نخواهد. و تشخیص این که چه اشخاصی روی مصالح جامعه مقاومت می کنند و چه اشخاصی روی مصالح خودشان با مردم است و الحق هم که مردم از عهده تشخیص خوب برد. نظر من همیشه این تا انتخاب آزاد نشود و مردم وکلای خود را انتخاب نکنند، وضعیت مملکت بهتر نخواهد و مردم هیچ وقت روی آزادی و استقلال را نخواهد. همه دیدم که در دادگاه سلطنت آباد هر وقت خواستم از خود دفاع کنم، عده‌ای از افراد باشگاه تاج چه ناسزایی نگفتند و جرایم نوشتند که چند بار در هر دو دادگاه بدوی و تجدید نظر نظامی به سری شدن محاکمه تهدید شد. و من برای اینکه دادگاه سری نشود و مردم از چه محاکمه بیخبر نمانند، به مصداق ما لا یدرک کله لا یدرک کله از گفتن بعضی حقایق امساک. این امساک نه از این جهت بود که ترسیدم مرا از بین ببرد، بلکه از این جهت بود که خواستم آن حقایق در دادگاهی گفته شود که در تاریخ آزادی و استقلال ایران همیشه بماند. تا هزار مثل من در راه آزادی فدا نشوند، وطن عزیز ما ایران روی آزادی و استقلال را نخواهد.
دوستان عزیز، لازمه که از لطف و زحمات دستاندرکاران رادیو آزادگان کمال تشکر رو داشته باشیم که امکان پخش رادیو سوتک رو از طریق ماهواره بدون هیچ چشم داشتی برای ما فراهم آوردن. امیدواریم که بتونیم این زحمات رو جبران کنیم. شنوندگان عزیز، شما به رادیو سوتک گوش میکنید، صدای نواندیشی دینی، صدای زحمتکشان و کارگران، صدای موحد سوسیالیست، صدای زنان، صدای دانشجویان، صدای کودکان خیابانی. دمی با حافظ،
مستضعفین و با سلام. خیز و در کاسه زر آب طربناک انداز، پیشتر زن که شود کاسه سر خاک انداز. عاقبت منزل ما وادی خاموشان است، عاقبت منزل ما وادی خاموشان است. حالیا قلقله در گنبد افلاک انداز. عمری که به ما داده شده، فارغ از این که چقدرش به جبر و چقدرش به اختیار، مجالیه که در واقع به ما داده شده. به زبانی دوره ایه که ما مرحله آزمون را از سر می‌گذاریم و اون توانایی ها قابلیت هایی که به ما داده شده در آن و نعمت هایی که در این زندگی از اونها برخورداره، خداوند ما رو با آنها آزمایش میکنه. بنابراین باید از این مجال استفاده بکنیم و به جای اینی که زانوی غم بده بغل بگیریم، بخریزیم و از این نیروها به بهترین وجهی که برامون امکان داره استفاده بکنیم. چشم آلو نظر از رخ جانان دور است، بر رخ او نظر از آینه ای پاک انداز. مبارزات نفسانی یعنی همینی که این آینه دل رو صیقل دادن، صفا دادن، به گونه ای که عکس یار رو بتوانیم در آن دید. به سر سبز تو ای سرو، به سر سبز تو ای سرو، که گر خاک شوم ناز از سر بنه و سایه بر این خاک انداز. در عالم عرفان گویی زندگی در بازی بین ناز و نیاز هستش که ادامه پیدا میکنه و معنای خود شوهان در اینجاست که پیدا میکنه. نیازی که در زندگی و در وجود ما همواره مطرحه و خودش رو نشون میده و ما رو به اجابت آن نیازها میخونه. و نازی که تو گویی از عشق برمی‌خیزه و عشق زندگانی که بدون عشق و بدون ناز به خود روی این زمین ادامه پیدا بکنه و بقای خودش رو به مبارزه بکشه، چقدر سخت و چقدر خالی. دل ما را که زمار سر زلف تو بخست، از لب خود به شفا خانه تریاک انداز. صحبت عاشقی همواره با درد و درمان همراه. دردی رو که مار زلف یار به تن عاشق زخم میزنه و لب یار پادزهر و شفای آن رو در خود داره. و این درد و حراس مسئولیتی که در قصه خلقت آدم در قرآن مطرح میشه و به نوعی زیربنای این روح عرفانی حافظ قرار میگیره، این درد وقتی که در جان آدمی شروع میشه و خودش هم درمان
ملک این مزرعه، ملک این رعف، دانی که صبحی ندهد؟ آتشی از جگر جان در املاک انداز. بی‌ثباتی و تغییر و تحول دائم زندگانی زمینی ما، این که بالاخره که چی؟ آخر همه باید سرمون رو بگور ببریم، میرسیم شدیم. خب این مدتی که فرصت داری پاشو کاری کن، نشاط زندگی رو دریافت. غسل در عشق زدم، غسل در عشق زدم، کهل طریقت گویند پاک شو اول، پاک شو اول و پس دیده بران پاک انداز. دردهای عاشقی عشق و تبلور آن در عشق و چکیدن قطره های آن که وقتی از عشق باشه، وقتی که از پاکی باشه، خود بخود پاکی هم انسان میاره و آن جان پاک هست که اون پاک مقدس رو در میاره. یاربان زاهد خودبین که به جز عیب ندید، دود آهیش در آیینه ادراک انداز. به هر حال انگار که ما هر کدوممون یه آینه ای توی وجودمون بر حسب این غزل داریم. وقتی که در قالب یک زاهد، در کالبد یک زاهد خودبینی نمایان میشیم، از اونجایی که یک من زاهدانه میرسیم که خودمون رو در جایی میده دیگران رو پایین تر و به نوعی یک تکبر مذهبی میرسیم، یک جدایی و یک ناهمگونی که در ذهن ما به وجود میاد و خودمون رو برتر و متعالی تر از دیگران در میابیم در عالم زهد و دیگران رو بیش از هر چیز عیبشون رو میبینیم، در حالی که وقتی که در کالبد ما روح عرفانی دمیده میشه، بیشتر با عشق داشتن انسانهای دیگر رو میتوانیم دید. میگه خدایا اون زاهدانگی ما رو در آینه اون زاهدانگی ما که خوب سیغل پیدا نکرده، دردی در جانش بنداز، دغدغه‌ای در این کالبد بنداز که آه از نهادش بر بیاد و اون آهش اون آینه رو تیره کنه، شاید به یک لحظه تأمل و تردید برسه. چون گل از نکهت او جام قبا کن حافظ. این قبا در ره آن قامت چالاست. در عوالم صوفیان و اینا میگن که سنتی بوده که وقتی که در رقص و در سما و اون بیتابی های عارفانه یک صوفی می رسیده، به نوعی از خود بی خود می شده و جامش رو از هم می درید، جامه قبا می کرد و بعد اون جامش رو
به دیگری میدادن. این یک رسم و سنتی بوده توی اون عوالم صوفیانه که با عوالم عارفانه و عرفان اجتماعی خود مرزبندی های خودش رو داره مطرح بوده. ولی به هر حال وقتی که به انسان به اون شور و شوق وصل در جانش تجربه میتونه بکنه، اون شوق و ذوق رو خود به خود دیگه اونجا سر از دستار برشناختن مشکله. و این انسانیه که عرفان دست در کار ساختن اون هست. سبز باشید.
شنوندگان عزیز، برنامه نوروزی رادیو سوتک رو که برای شما تدارک دیدیم در روز پنجه اول فروردین به مناسبت نوروز و عید باستانی ما ایرانیان روی همین موج گوش کنید.
باب جان چوکیاں والا نصیب سمیر فرمائش کرتا زنجانی زاگے دلشہ ازاد رنزار نوسیز دی عبدالوائز نوسیز دی حالو نوسیز دی سری شامراد صدیق جان
متحی کا چند دی سگاں یرا یہ چونے نے وقت دی شمشم نے شیرا متحی کا چند
دوستان عزیز، لازمه که از لطف و زحمات بستندگان رادیو آزادگان کمال تشکر رو داشته باشیم که امکان پخش رادیو سوتک رو از طریق ماهواره بدون هیچ چشم داشتی برای ما فراهم کنیم. امیدواریم که بتونیم این زحمات رو جبران کنیم.
ने चम्मान मन पराचारा जामनी शारा सदी जगान दारा मुसाई कादम दिदी जगाएरा नीचो ने वक्ते चमशमने चेरा
دوستان عزیز، لازمه که از لطف و زحمات دستن در کاران رادیو آزادگان کمال تشکر داشته باشیم که امکان پخش رادیو سوتک رو از طریق ماهواره بدون هیچ چشم داشتی برای ما فراهم آوردن. امیدواریم که بتونیم این زحمات رو جبران کنیم. شنوندگان عزیز، شما به رادیو سوتک گوش میکنید، صدای نواندیشی دینی، صدای زحمتکشان و کارگران، صدای موحد سوسیالیست، صدای زنان، صدای دانشجویان، صدای کودکان خیابانی. شنوندگان عزیز، آدرس پست الکترونیکی ما هست info@sutekradio.com. فراموش نشه که سوتک با دو تا او هست. info@sutekradio.com. شماره تلفن پیغامگیر ما هست 2046-1849-51-666. از شما میخوایم که نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو یا اینکه احتمالاً مطلبی برای ما میخوایم بفرستین از این طریق به ما برسونید.
Yes, you are there.
شنوندگان عزیز، شما به برنامه آزمایشی رادیو سوتک گوش میکنید. برنامه ما از این پس روزهای جمعه هر دو هفته یک بار ساعت 23 دقیقه به وقت ایران به مثل ساعت روی همین موج از طریق ماهواره هاتبرد فرکانس 123-22 وضعیت افقی سیمبول ریت 27500 3/4 پخش میشه. برنامه های رادیو سوتک روزهای شنبه و یک شنبه ساعت 4:30 بامداد، 12:30 ظهر و 20:30 شب به وقت ایران تکرار میشه. پس از ایران روزهای جمعه هر دو هفته یک بار ساعت 20:30 به وقت ایران به مدت 3 ساعت و تکرار این برنامه روزهای شنبه و یک شنبه ساعتهای 4:30 بامداد، 12:30 ظهر و دوباره 20:30 شب به وقت ایران پخش میشه. نظر شما عزیزان رو به این برنامه ها جلب میکنم. این برنامه شامسمت های کوتاهی از برنامه‌های اجرا شده تاکنونی رادیو سوتکه که بر روی سایت اینترنتی www.sutakradio.com وجود داره. البته فراموش نکنید سوتک با دو تا او نوشته میشه. در واقع SOOT. رادیو سوتک تا کنون 29 برنامه رادیویی اجرا کرده که شما عزیزان میتونید از طریق اینترنت به آدرس www.sutakradio.com این برنامه ها رو گوش کنید.
حکایت های از کتاب مصاحف و پند های تاریخی اندک اندک جمع گردد. شخصی شیر فروختی و آب در آن داخل کرد. بعد از چندین سال سیلاب بیامد و گوسفندان و خانمانش را ببرد. با پسر خود گفت ندانم این چه بود. پسر گفت ای پدر، این آبی است که به شیر داخل می کردی. اندک اندک جمع شد و هرچه داشتیم ببرد. نوشداروی بوزرجمهر. انوشیروان به علتی از بوزرجمهر حکیم دستگیر شد و دستور داد او را به زندانی بیاندازند که بسیار تنگ و تاریک باشد. روزی دو قرص نان فقط به نمک و یک جام آب او بدهند و چند نفر را به عنوان مراقب بر او بگمارند که هرچه از زبان او بیرون بیاید بدون که موزیات خبر دهند. همین کار را کردند. چند ماه بوزرجمهر در آن زندان به سر می برد و اصلا شکایتی نکرد و حرفی از دهانش بیرون نیامد. انوشیروان جمعی را فرستاد تا با او گفتگو کنند و هرچه گفت به انوشیروان برسانند. ایشان نزد بوزرجمهر رفتند و با او به صحبت نشستند و حالش را بپرسیدند و گفتند با وجود اینکه در بلاغ نشستی لیکن چهره و حالت تو طبیعی و هیچ سستی در تو نمودار نمی باشد. سبب این حالت چیست؟ بوزرجمهر در جواب آنها گفت من نوشدارویی از 6 قسمت ساختم و آن را به کار می‌برم. و امثال این نوشدارو همچنان مثل روز اول برای بنگل شاد می باشند. پرسیدند این نوشدارو از 6 شیفتهایی ساخته شده. بوزرجمهر حکیم گفت یک جز آن اعتماد است بر کرم خدای عزوجل. دوم رضا به غذای الهی. سوم صبر. چهارم شکر. پنجم دانستن این که از من گرفتارتر بسیار هست. و ششم امید رهایی از این بیزنس. دیگران کاشتند و ما خوردیم. شخصی در باغ خود مشغول کاشتن نهال های کوچک بود. آبری پرسید به چه سمره به کاشتن این درخت ها نشدودی؟ و تصور میکنی چند سال دیگر عمومی نمایی که سمر این درخت ها رو بخوری؟ شخص کشاورز گفت ای نادان، دیگران کاشتند، میوه آن نصیب ما شد، ما میکاریم تا آیندگان از آن استفاده برند. پند عبدالعزیز. عمر ابن عبدالعزیز به ابو قلابه گفت مرا پندیده. گفت تو را چه پنده هم؟ اگر اندیشه کنی که خلیفه‌ای که پیش از تو بود کجا شد، تو را هیچ حاجت به پند من نباشد. آرومش کنونی دیوجانوف از اسکندر پرسید اعلی حضرت تو در حال حاضر بزرگترین آرزوی شما چیست؟ اسکندر پاسخ داد بر یونان تسلط یابم. دیوجانوف پرسید پس از آنکه یونان را فتح کردی چه؟ اسکندر پاسخ داد آفریقای صغیر را فتح کنم. باز پرسید پس از آن چه؟ گفت دنیا را فتح کنم. دیوجانوف پرسید بعد از آن؟ اسکندر پاسخ داد استراحت بپردازم و از زندگی لذت ببرم. دیوجانوف گفت چرا هم اکنون بی تحمل رنج و مشقت به استراحت نمی پردازی و از زندگیت لذت نمی بری؟ سفاحت امیر. در همسایگی یکی از عمرای بصره پیرزنی خانه کوچکی داشت که قیمت آن 20 درهم بیشتر نبود. ولی امیر که آن خانه را بسیار طالب بود به 200 درهم هم میخرید و اجازه نمیداد. کسان امیر را گفتند اگر قاضی بفهمد که تو خانه 20 درهمی را به 200 درهم نمیفروشی ممکن است حکم از سفاحت تو دهد و خانه تو را از تصرفت خارج کند. پیرزن پاسخ داد قاضی چرا حکم به امیر نمیدهد که خانه 20 درهمی را به 200 درهم میفروشد؟
الله 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 الله
عزیزان شنونده، همونطور که عرض کردم این برنامه به صورت کاملا آزمایشی پخش میشه و شامل قسمت‌های کوتاهی از برنامه‌های اجرا شده تاکنونی رادیو سوتک. شنوندگان عزیز، برنامه نوروزی رادیو سوتک رو برای شما تبریک می‌گیم در روز پنجشنبه اول فروردین به مناسبت نوروز و عید باستانی ما ایرانیان. روی همین موج گوش کنید. عزیزان شنونده، من علی ثابت به همراه دیگر عزیزان همکارم برنامه متنوع و شاد برای شما به مناسبت عید نوروز تبریک می‌گیم که در روز پنجشنبه اول فروردین مصادف با 20 مارس روی همین موج پخش می‌کنیم.
Ask Allah for his pardon.
Ask Allah for his pardon.
And you'll enter the garden.
Allahu, 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 Allahu.
People of Himbewanan, of partners he has none.
People of Himbewanan, of partners he has none.
He knows what is apparent and what is hidden.
He knows what is apparent and what is hidden.
The fate of creation has already been written.
Oh, the fate of creation has already been written.
His will is always done.
His will is always done.
And can never be undone.
Allahu, 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 Allahu.
Allahu, 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 Allahu,
Allahu, Allahu, Allahu, Allahu, Allahu, Allahu, Allahu, Allahu, Allahu,
from amongst all humans, Muhammad was chosen.
From amongst all humans, Muhammad was chosen.
He was illiterate and he was an orphan.
He was illiterate and he was an orphan.
Yet Allah sent him to those who were pagan.
Yet Allah sent him to those who were pagan.
Oh Allah, let's drink.
Oh Allah, let us drink
from his hand in the fountain.
Allahu, 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 Allahu.
Yeah, you're the sovereign, you're the sultan of souls.
Yeah, you're the sovereign. bring you the Sultan of Arabia.
He protects me from Shaitan and all of his creatures.
He protects me from Shaitan and all of his creatures.
Let him not with his whispers my Iman ever weaken.
Let him not with his whispers my Iman ever weaken.
My only wish in this love,
my only wish in this love,
is to obtain your pardon.
دوستان عزیز، لازمه که از لطف و زحمات دستاندرکاران رادیو آزادگان کمال تشکر رو داشته باشیم که امکان پخش رادیو سوتک رو از طریق ماهواره بدون هیچ چشم داشتی برای ما فراهم آوردن. امیدواریم که بتونیم این زحمات رو جبران کنیم. شنوندگان عزیز، شما به رادیو سوتک گوش میکنید، صدای نواندیشی دینی، صدای زحمتکشان و کارگران، صدای موحد سوسیالیست، صدای زنان، صدای دانشجویان، صدای کودکان خیابانی. شنوندگان عزیز، آدرس پست الکترونیکی ما هست info@sutekradio.com. فراموش نشه که سوتک با دو تا او هست، info@sutekradio.com. شما تلفن پیغامگیر ما هست 2046-1849-51-666. از شما میخوایم که نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو، یا اینکه احتمالا مطلبی برای ما میخوایم بفرسین، از این طریق به ما برسونید. شنوندگانی، همونطور که مطلع هستید، در هفته گذشته سرمای شدیدی فضا و هوای ایران رو در بر گرفت. در این رابطه سرتیتر اخبارهای مختلف رو خدمتتون عرض میکنیم. بر اساس گزارش ستاد حوادث غیر مترتبه ایران، 42 شهر ایران با افت بین 10-70% فشار گاز روبرو هستند. سرما در بعضی از شهرها به منهای 27 درجه رسید. بارش کم سابقه برف در 22 استان کشور. قطع کامل گاز در بعضی از شهرهای استان مازندران، آذربایجان، کردستان، کرمانشاه و برخی استانهای دیگر. ترکمنستان به خاطر تعمیر خطوط گاز، صادرات گاز به ایران قطع شده است. برخی از تاکسی های گازسوز به علت یخزدگی نتوانستند به مردم خدمات ارائه دهند. صادرات گاز ایران به ترکیه قطع شد. به علت قطع گاز، بخاری برقی 10,000 تومانی به 50,000 تومان به فروش می‌رسد. نفت به چند برابر قیمت در شهرهایی که گاز آن قطع شده است به فروش می‌رسد. در بعضی از شهرها برای گرم نگه داشتن خانه، درختان جنگل‌ها رو بریده و استفاده می‌کنند. قیمت هر نان لواش در بازار سیاه نان به 300 تومان رسیده است. قیمت هر عدد کپسول 11 کیلویی گاز مایع نیز در بازار اردبیل 500,000 ریال، یعنی حدود 4 برابر افزایش یافته است.
سرپرست سازمان پزشکی قانونی کشور. 194 نفر در پی سرمای شهید اخیر در کشور بر اثر گاز گرفتگی و تصادفات رانندگی را از دست دادند. به علت سوء مدیریت در فرودگاه خمینی مدیر عامل این فرودگاه برکنار شد. احمدی نژاد: قطع گاز ترکمنستان خاصه بعضی افراد داخل کشور بوده تا بهره برداری سیاسی بکنند. ترکمنستان: ایران باید قیمت گاز را دو برابر کند تا صادرات به ایران را شروع کنیم. ترکمنستان: ایران پرداخت‌های عقب افتاده‌ای دارد و بدین خاطر صادر کردن گاز به ایران قطع شده است. معاون وزیر نفت ایران در پایتخت سوریه قراردادی را امضا کرد که به موجب آن از سال آینده 3 میلیون متر مکعب گاز ایران به سوریه صادر و این مقدار ظرف 3 سال به 9 میلیون متر مکعب در روز افزایش خواهد یافت. وزیر نفت در جمع تعدادی از مدیران استان: فقط در دو شهر قائمشهر و مشکین شهر با مشکل قطع گاز روبرو بودیم. و همچنین ادامه داد: متاسفانه برخی از تبلیغات موضوع مشکل گاز در کشور را به گونه دیگر مطرح می‌کنند. گاز وارداتی از ترکمنستان حدود 5% از نیاز ایران به گاز را تأمین می‌کند. وزیر کشور در حاشیه جلسه دولت می‌گوید: فقط 2% مردم بر اثر بارش‌های اخیر و سرمای شدید هوا دچار مشکل شدند و می‌افزاید 98% مردم با وجود افزایش سرمای بی‌سابقه و کم نظیر چند سال اخیر در کشور با مشکل خاصی در گازرسانی آب و برق روبرو نشدند. حدود 2700 دستگاه اتوبوس در تهران وجود دارد. در پی افت فشار گاز 70% اتوبوس‌های گازسوز شرکت واحد دچار مشکل سوختگیری شدند. به عبارت دیگر بیش از 2000 اتوبوس گازسوز در تهران به خاطر افت فشار گاز غیر فعال و از صرفه خدمات رسانی به مردم خارج شدند. معاون عمرانی وزارت کشور: دستورالعملی در دست تهیه است تا در صورت لزوم توزیع گاز را در برخی مناطق نوبتی کنیم. البته این سهمیه بندی برای کل کشور نیست.
I'm gonna make you mine. الوحد والمسكوني رح تضلك زل عيوني اللي مثل الشمس وضي طولك حبك يا حبيبي لو كل العالم مسكوني بعرف انك ما تنزل صار ما تحرك علق ديني ورح تنعزز قلبيني
Música,
شده است باز این چه نوبه چه عذاب چه ماتم است. به قلم علی رحمان آری باز هم محرم از راه رسید، به این بار نیز شاهد آن بودیم و هستیم که هدف تنها عذاب و داغ و نوه و گری و نال و فریاد بود. گویا این رسم نامیمون و صد البته منحرف و ضد اسلامی نمیخواهد در خود بنگرد، زندگی در خود تحمل کند و ببیند که این همه نال و نفرین و سیاهی و نوه و عذاب چه شد و چه کرد و چه خواهد کرد. در شرایطی که همه عاملان دینی و ملایان و به قولی متولیان اوراد و امام زاده و انقلاب به وسیله دستگاه‌های پرخرج تلویزیونی و مطبوعاتی و ماهواره‌ای و منبر و محراب می‌کوشا همین کس باقی ماند و همچنان مذهب علیه مذهب و دین علیه دین عصیان نماید. آیا محرم ماه خاک بر سر کوفتن و دستان را بلند کردن و بر سینه سر زدن و سیاهی بر تن کردن و اشک و گریه ریختن و آه و فریاد کشیدن است؟ آیا محرم تنها محکوم به عزاز؟ آیا خون حسین برای اسلام ریخت یا بر اسلام و به دست اسلام؟ ما را چه شده از که با آن حقیقت آنچنان فاصله گرفته این که حسین و راه و هدفش برای ما شده از نال و نفرین و عذاب و خاک بر سر کردن. آنان که از این بیهوشی خرفتی سود میبرند تکلیفشان معلوم است. ما را چه شده است که از آن واقعی تاریخی تنها زرد و خون و شهادت و نفرین و فحش و زنجیر و شکنج و عذاب و نوحه برای من به یادگار مانده است. مگر حسین به دست مسلمانان یا به شکلی مسلمان نمایان کشته نشد؟ نگر فتوای قتل او و هم فکران و یاران اندکش را ملایان زمان ندادند. مگر بزرگترین حاکمان و قدرتمندان و رجال سیاسی آن دوران کمر بر حسب وی نبستند. مگر او شهید راه آزادی و ایمان و عدالت و مردانگی نشد. مگر حسین را به دلیل کینه پدری از میان نبرد. مگر ولی امر مسلمین آن دوران سرمست از پیروزی خواستار پیکر خونین حسین و یارانش نشد. مگر دجالان زمان او را نفی و نفرین نکردند. مگر حسین جان پاک و عزیزش را برای زیر بار نرفتن و ذلیل و خوار شدن نباخت. مگر یزید زمان او نمادی برای یزیدان زمانها و اعصار نخواهد بود. مگر او سر خود را به خاطر تکفیر حاکمان و زورمداران و قدرتمندان و ولایت مطلقه زمان از دست نداد. پس ملت ایران شما را چه شده است که این چنین آرام گرفته اید و حسین های کوچک و گمانه خود را در نمی یابید؟ آیا اگر حسین و اهل بیتش در این زمان نیست ظهور می کردن و در صحرای سوزان ایران زمین کیست مرا یاری کند را فریاد می کرد؟ آیا کسی بود و هست که به او پشت نکند؟ پس ملت ایران شما را چه شده است که این چنین آرام گرفته اید و حسین های کوچک و بزرگ زمانه خود را در نمی یابید؟ اگر حسین و اهل بیتش در این زمان نیز ظهور می کردن و در صحرای سوزان ایران زمین کیست مرا یاری کند را فریاد می کرد؟ آیا کسی بود و هست که به او پشت نکند و به جای عشق و ماتم و نوه و عذاب و بدبختی و ناله شاد و سرمست و پرغرور به او بپیوندند و همچون مردان و زنانی مبارز و آزاد و عدالت طلب در راه حق و حقیقت و انسانیت حتی جان خیش را فدای آزادی و رهایی نماید؟ حال ما را چه شده است که در همین دوران عاشورایی جوانی دیگر را به سادگی می کشند و جنازش را تحویل خانوادش می دهند و حتی او را مخفیانه دفن می کنند؟ اگر او و همرزمانش و یا خیلی عظیمی از دانشجویان و فعالان آزادی و عدالت و انسانیت نمادی از حسین های زمان ما باشند، پس ما نیز همون کرده ایم که با حسین کردن و دم نزدیم و به جای فهم و برانگیختن و جنبش و کوشش تنها نشستیم و نظاره کردیم. سربریدن ها و کشتن ها و خون ریختن ها را اگر اندکی وجدان و انسانیت و مردانگی در من باشد این چنین آرام نمی نشینیم و نارو نفرین و نوحه سردهیم. پس برای خود بنالیم و خاک بر سر خود کنیم که جوانان این مرز و بوم را در روز روشن می برند و جنازه آنان را تحویل والدینشان می دهند. آره، پس اگر حسینی نیستیم لااقل زینبی باشیم و کاری زینبی کنیم. ابراهیم لطف اللهی زیر شکنجه بازجویان اداره اطلاعات سنندج کشته شده. عاشورا روز نبرد اسلام بود در برابر اسلام، اسلامی که حسین داشت و اسلام باطلی که نقاب حق بر چهره داشت. حسین یعنی پاره کردن این نقاب، اما امروز عاشورا یعنی ناله و گریه. بیت به خاطر تسلیم نشدن تا شهادت میرفت اینک شده سیاه و پرچم سرخ نیز و خون مساوی با تریاق و دین ماده تخریبی. حسین یاور میخواست ولی امروز میگویند او تشنه بود و ناله میخواست. عاشورا روز نبرد اسلام بود در برابر اسلام، اسلامی که حسین داشت و اسلام باطلی که نقاب حق بر چهره داشت. حسین یعنی پاره کردن این نقاب. اما امروز عاشورا یعنی ناله و گریه. مذهبی که به خاطر تسلیم نشدن تا شهادت میرد اینک شده سیاه و پرچم سرخ نیست و خون مساوی با تریاک و دین ماده تخریبی. حسین یاور میخواست ولی امروز میگویند او تشنه بود و ناله میخواست. با برنامه بعد شما را به خدا یکتا میسپاریم. خدا حافظ.